سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 22 ماه می 2021 و اول خرداد ماه 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعد بخشی برنامه راجع به آنچه هست که در خاک فلسطین اشغالی گذشته در 10-11 روز گذشته و به این مناسبت دو تا مقاله رو که من هفته گذشته اسم بردم در واقع ترجمه کردم، یکی از نیویورک تایمز که به نظر من به عنوان یه سند خیلی مهمه برای عزیزان میخونم، مقاله مفصله و بخش قابل توجهی از برنامه رو میگیره، ولی واقعا آقای کینگزلی که بسیار رئیس یا چیز خبرنگارای نیویورک تایمز در اسرائیل و خاک فلسطینه، گزارشاش قابل توجه واقعا. بعضی از این روزنامه ها، حالا اگه واقعا چنین روزنامه نگارای جان سالم به در ببرن، چون معمولا نیویورک تایمز آدم هایی مثل تریس هیجز، مثل ستیفن کینزر و غیر و غیر نمیتونه تحمل بکنه. خیلی ها رو من ده ها نفر رو میشناسم که اینا در عرض چند دهه گذشته چطور اینا رو پاک کردن. تمامه دستگاه های ارتباط جمعی حالا صحبت شو میکنم که چطور در خدمت صهیونیستان ارتباطی. و یه مقاله دیگه از Middle East Eye که دیوید هرست نوشته، پشت سرش دو روز بعد البته مقاله دیگه نوشته که توی Information Clearing House هست، منتها اونو من ترجمه نکردم، ولی فعلا همین دوتا مقاله رو برای عزیزان میخونم و بعدش هم نظر خودم رو میگم که بعد از این آتش بس که از صبح جمعه آغاز شد، این وضعیت بالاخره به چه سوی خواهد رفت. برای اینکه این یه آتش بس موقته، آیا این درگیری های حالا هرچی اسمشو بذاریم، این قتل عام ها اسمشو میذارن جنگ، درگیری، خشونت، همین نیویورک تایمز نمیگن قتل عام و تصرف خاک فلسطین، ولی به هر حال اینا دستگاه های ارتباط جمعی که باید بشناسیمشون و بعد اگه شد در واقع به دنبال این صحبت میکنم که به طور کلی جهان به کدام سو میرود، در اینکه این یک غده چرکین و یا سرطانیه که در واقع ارتباط به آینده بشریت، نه تنها آینده کشور ما، آینده بشریت داره. حالا صحبت خواهم کرد. هر شود که بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی. از شین رمون در کالیفرنیا $201، از شونل در آلمان $30، از منچستر، شهر منچستر در انگلیس $40، از وینیپک در مانیتوبای کانادا $75، از شهر واشنگتن $10، از بروکلین نیویورک $200، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $500، از لویستون در ایالت مین $300، از سلندر در کبک کانادا $200 کانادا که به مناسبت مصاحبه‌ای که با دکتر زرفشان داشتیم، ایشان $200 کانادا فرستادن. از میشن ویهو در کالیفرنیا $50، از سان فرانسیسکو $50، از وین اتریش $50، از شونو دوباره در آلمان $100، از الیکاپ سیتی در مریلند $25، از وست ونکوور در کانادا $50، از دوستان جنوب کالیفرنیا $100، از فرنهایم آلمان €100، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا $200، از شرمن اوکس در همین نزدیکی کالیفرنیا $100، از رشت عزیزان $300 فرستادن، از بوستون $30، از سمیت پوینت در وست ویرجینیا $10 و از میرلند ویت لاو $100. بنابراین میرم روی اولین مقاله. عزیزان اگر شده برخورد بعضی از هموطنانمون رو گوش کردم، نگاه کردم، ویدیوها رو دیدم، چاره این کل این درگیری با موشک‌های حماس آغاز شد و تقصیر اوناست، تمام اینا تقصیر اوناست. حالا ببینیم واقعا این طوره. برای همینه که من این مقاله نیویورک تایمز رو که در 15 ماه می، یعنی شنبه گذشته، یک هفته پیش، به قلم پاتریک کینزلی، خبرنگار نیویورک تایمز، اینو برای عزیزان میخونم که ببینیم. چون جریان رو از ابتدا که نطفه های اولیه این درگیری اخیر 11 روزه چه بوده؟ 27 روز پیش از آن که اولین موشک از غزه شلیک شود، 27 روز، این شب اول ماه رمضانه، 27 روز پیش از آن که اولین موشک از غزه شلیک شود، جوخه یا تیمی از افسران پلیس اسرائیلی وارد مسجد الاقصا در اورشلیم شرقی شدند که فلسطینی‌های و فلسطینی‌های داخل مسجد حمله کرده، آنها را کنار زده، صحن مسجد را زیر پای خود گرفته و لگدکوب کردند. یکی از مقدس‌ترین جاهای مسلمان ها. این 27 روز قبل از اینه که اولین موشک از غزه بیاد. به اون اکتفا نکردن پلیس اسرائیل و سپس سیم بلندگوهای مسجد را که روی مناره ها نصب شده و اذان و سخنرانی ها رو پخش می کند قطع کردن. بعضی از هموطنانمون برن این مقاله نیویورک تایمز رو بخونن. این شب 13 آوریل، روز اول ماه رمضان مسلمانان بود. حالا ببینید چه کار کردن. در اسرائیل نیز روز یادبود تسخیر اورشلیم شرقی، ببینید این روز تسخیر اورشلیم شرقی رو در سال 1967 که در واقع نکبه دوم یا نکبت و عزای دوم مردم فلسطین و تمام ملت عربه، اون روز رو یه روز جشن میگیرن که مصادف با همین روز اول ماه رمضان. در اسرائیل نیز روز یادبود تسخیر اورشلیم شرقی بود و رئیس جمهور اسرائیل قرار بود پای دیوار ندبه که مخصوصا زیر مسجد الاقصی و بسیار نزدیک درستش کردن که یک مرکز تشنج باشه. پای دیوار ندبه به سخنرانی یه سخنرانی ایراد کند و اسرائیلی ها ترس داشتن صدای بلندگوهای مسجد مزاحم سخنرانی آقای رئیس جمهور بشه. این واقعه توسط 6 نفر مأمورین مسجد که 3 نفرشون ناظرین واقعه بودند تأیید شده است. پلیس اسرائیل در این مورد به سؤال خبرنگاران پاسخ نمیدهد. معلومه. بعد پاتریک کینگزلی میگه که این خبر در هیچ جای دنیا درج نکرد. این روزنامه های نیویورک تایمز امسال هم می‌نویسن، حالا بعدش می‌نویسه، ولی در اون زمان این خبر یعنی حمله پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی در هیچ جای پخش نشد. اما اگر به عقب برگردیم، حمله پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی یعنی یکی از مقدس‌ترین مکان‌های مسلمانان تنها یکی از چند واقعه نظیر آن بود که در کمتر از 1 ماه بعد، فقط اون نبوده، حالا یکی اینا رو شرح میده، به جنگ میان اسرائیل و حماس و ناآرامی‌های جمعی و زد و خورد میان یهودیان و عرب‌ها شد. حالا صحبت میکنم که این یکی جنبش مردم فلسطین چه تفاوت‌های بنیانی و کیفی داره با جنبش‌های قبلیشون و چطور از نظر کیفی داره ارتقا پیدا میکنه. حالا جنبه‌های مختلف اینو باز میکنم و آدم میتونه در همین دو تا مقاله اینا رو ببینه. شیخ اکریم صبری مفتی اعظم اورشلیم میگوید این یک نقطه عطف بود. عمل اینان یعنی افسران پلیس اسرائیلی میتواند موجب وخیم شدن اوضاع گردد. چقدر به اینا هشدار دادن. چنین وخیم شدن اوضاعی که مفتی اعظم اورشلیم صحبتشو کرده با این خبرنگار ویرانگرتر، گسترده‌تر و تشدید یابنده‌تر از آن بود که در تصور می گنجید. این عمل پلیس اسرائیل منجر به بزرگترین درگیری میان فلسطینیان و اسرائیلی ها فقط بین حماس و اسرائیل و امثال هم نیست. 6 میلیون فلسطینی اونجا در چندین سال اخیر شده است. نه تنها درگیری با حماس که موجب مرگ و میر 45 نفر در غزه، این روزی که اینو نوشته فقط 45 نفر کشته شده بودن، حالا آمارها رو برای عزیزان میخونن، و 12 نفر در اسرائیل، بلکه درگیری های جمعی میان گروه های اسرائیلی و فلسطینی در سراسر اسرائیل و در شهرهای اسرائیل که عرب ها و یهودیان با هم زندگی می کنن شده است. این اولین باره در اینکه 20% از جمعیت اسرائیل فلسطینی ها و عرب های فلسطینی هستن، چرا اونجا زندگی می کنن، پاسپورت اسرائیلی دارن. و در درگیری های قبلی چنین تشنجی در اونجا نبوده. ناآرامی ها به شهرهای کرانه غربی کشانده شده و روز جمعه پلیس اسرائیل دست کم 11 نفر را در این شهرها، در شهرهای در کرانه غربی که مردم تظاهرات کردن، تظاهرات مسالمت آمیز، 11 نفر با گلوله. اون وقت میگن این نباید به خشونت کشیده بشه. چه کسی به خشونت می کشونه؟ چه کسی با گلوله طرف تظاهرات مسالمت آمیز رو باش روبرو میشه و حتی موجب شده از یک پناهگاه فلسطینیان در لبنان موشک به طرف اسرائیل پرتاب شود؟ پناهندگان میتونن ساکت بشینن در برابر این چیزا و تظاهر کنندگان اردنی را بران داشت؟ عزیزان تظاهرات اردن را نگاه بکنن. این پادشاه دست نشانده جاسوس، جاسوس CIA که هم خودش هم پدرش هر دو جاسوس CIA، بسیاری از فلسطینی ها اونجا دارن زندگی میکنن و بخش وسیعی از جمعیت اردن فلسطینی ها هستن. تظاهراتشون عزیزان ببینن، بران داشت به طرف مرز فلسطین راه پیمایی کنن و ببینید چطور سرکوبشون و تظاهر کنندگان لبنانی را نیز بران داشت از مرز میان لبنان و فلسطین بگذارن. و این در حال است که دولت اسرائیل برای ادامه حیاتش تقلا می کند. حالا صحبت خواهم کرد که سرنوشت این اوضاع به کجا خواهد کشید و حماس نقش خود را در جنبش فلسطین گسترش می دهد. هم اسرائیل به طرف زوال می ره، هم به دلیل کمرشکستگی آقای محمود عباس و دولت خودگردان این دست نشانده ها با حقوق بگیرای اسرائیل و امریکا هیچ کاری نمی کنن، در نتیجه حماس وارد میدان میشه و حماس نقش خود را در جنبش فلسطین گسترش میدهد و نسل جدید فلسطینیان اهداف و ارزش های خود را تعیین می کنند. مقاله بعدی راجع به جنبش جوانان فلسطین خواهد بود. به قول ابراهام برگ، سخنگوی پیشین مجلس اسرائیل و رئیس پیشین سازمان صهیونیستی زاینست ارگانیزیشن، رئیس اون میگوید کل اینها نتیجه سالها محاصره غزه، ده ها سال اشغال کرانه غربی و ده ها سال بیشتر تبعیض علیه عربهای ساکن درون خاک اسرائیل بوده است. رئیس سازمان صهیونیستی اینو داره میگه. به قول او تمامی اورانیوم غنی شده برای انفجار آماده بود و فقط منتظر جرقه بود و این جرقه آنچه بود که در مسجد الاقصا اتفاق افتاد. یکی از مامورین عالی رتبه خودشون داره اینا میگه. وقت بعضی از ایرونیا میگن نه خیر، تمام این با موشک‌های حماس شروع شد، تقصیر اوناست. اکنون 7 سال از آخرین درگیری با حماس گذشته است و 16 سال از آخرین انتفاضه مردم اسرائیل، مردم فلسطین عذر میخوام، و سال 2000 گذشته است. وقتی که دونالد ترامپ، عزیزان به این دقت بکنم، وقتی که دونالد ترامپ پایتخت را از تل ابیب به اورشلیم منتقل کرد، ناآرامی چندانی در اورشلیم صورت نگرفت. ما میدونیم هنگامی که 4 کشور عرب رابطه‌شان را با اسرائیل عادی کردند، قرارداد ابراهیم و اسرائیل اشغال خاص فلسطین رو به این ترتیب به رسمیت شناختند، اعتراض گسترده‌ای دیده نشد. در حالی که کشورهای عرب ما میدونیم قول داده بودند که تا اسرائیل مسئلش را با فلسطین یا حل نکند آن را به رسمیت نخواهند شناخت. این سران جنایتکار و دروغگوی عرب به رسمیت شناختم، در حالی که قول داده بودم. عربستان در واقع بیانیه را که به این قضیه داد که باید مرزها بره به مرزهای قبل از 67 و تا زمانی که این صورت نگیره و دولت فلسطینی تشکیل نشه نباید ما رابطمون رو با اسرائیل عادی بکنیم. چه کار کردم؟ تا همین دو ماه پیش کمتر کسی در هیئت حاکمه اسرائیل انتظار چنین چیزی رو داشتن. حالا اینا رو باز میکنه و در مقاله بعدی که میخونم، سران ارتش اسرائیل در گفتگوهای خصوصی میگفتند که خطر اصلی برای اسرائیل در اینجا نیست، در 1000 کیلومتری اینجا یعنی در ایران است و یا در مرزهای شمالی یعنی در لبنان است. خطر اصلی در ایران است، خطر اصلی در لبنان است، در خاک اسرائیل ابدا. مسئله را حل کردیم تمام. به قول دیپلمات‌های خارجی که نمی‌خواهند اسمشان فاش شود، نقل قول، هنگامی که در ماه مارس این دیپلمات‌ها با مسئولین نظامی کنترل و محاصره غزه و کرانه غربی صحبت می‌کردند، عزیزان می‌دونن که هیئتی هستن که برای کنترل به ویژه غزه که چقدر آب باید بهشون برسه، چقدر برق بهشون برسه و چقدر غذا به این 2 میلیون مردم غزه باید برسه. تمام اینا روش تحقیق شده که مردم غزه به اندازه‌ای باید غذا بهشون برسه که نمیزن ولی رشد نکنن، بدنشون نحیف بمونه. در اینکه حالا راجع به غزه صحبت خواهم کرد، از سال 2007 در محاصره کامله، هم از طرف مصر جنایتکار از زمان سادات تا به امروز و هم از طرف اسرائیل. آب، غذا زیر کنترل اسرائیل و الان همش قطع شده. چطور این مردم جان سالم به در میبرن برای خود من واقعا یه سؤاله که این جنایتکارا آیا واکسن؟ مردم اسرائیل 56% واکسینه شدن، مردم امریکا 38%. چرا؟ در اینکه شرکت فایزر قبل از اینکه واکسن رو در اختیار مردم امریکا قرار بده برای اسرائیل فرستاد. عزیزان ممکنه ندونم، مردم غزه 1.9 واکسینه شدن و تنها آزمایشگاهی که میتونه کرونا رو آزمایش بکنه با این بمبارونا نابود شد. حالا آمارو میدم که چند کلینیک رو اینا از بین بردن، یعنی در صدد قتل عام 2 میلیون انسانن این حیوانات سبک. اینا انسان نیستن، مشت حیوان سبکن. هنگامی که در ماه مارس این دیپلماها با مسئولین نظامی کنترل و محاصره غزه به کرانه غربی صحبت میکردن، دریافتن که این نظامیان کاملا خیالشون راحت، از جهت ناآرامی ها راحت و دوره طولانی از آرامش را جشن گرفته بودن. ارتجاع نمیتونه منطقی فکر کنه، نمیتونه فاصله رو ببینه، فقط جلوی دماغش رو میبینه. از سوی غزه تقلا می کرد از موج کرونا جلوگیری بکنن. می تونستن کلینیکاشو می زدن کار بکنن؟ یعنی از تشنگی، گرسنگی و کرونا و بمباران و نابودی تمام این 2 میلیون نفر رو، کل مردم فلسطین رو، هدفشون اینه. در آخرین آمارگیریایی که شده، این آمارا رو برای عزیزان میخونم، 72% از مردم یهودی های اسرائیل بسیار ناراحتن که این جنگ تموم شده، فقط 24% موافقن با این آتش بس. اون 72% میگن که میباید کار تموم میکردیم. یعنی چرا؟ یعنی حمله زمینی به اونجا، کشتن ده ها هزار، صد ها هزار نفر و قتل عام تمام کارتون بکنیم، یعنی فلسطینی ها رو نابود کنیم. نظرشون اینه 72% از مردم اسرائیل که باید فلسطینی ها رو قلقامشون بکنیم. اکثر گروه های سیاسی فلسطینی از جمله حماس حواسشون در اون زمان، ببینید حتی حماس، حواسشون به انتخابات مجلس برای ماه مارس بود که آقای محمود عباس لغوش کرد بعد از 15 سال، و در خاک غزه که محاصره آن موجب بیکاری 50% شده، اعتبار حماس داشت پایین می رفت، رو به افول می رفت، چرا که صحبت از اولویت اقتصاد در جنگ بود. اسرائیلیا میخوان مردم فلسطین رو از جمله غزه رو به ناامیدی بکشن، بینشون تفرقه بندازن، اونایی تو غزن، اونایی که تو کرانه غربی هن، اونایی تو خاک اسرائیل. این جنگ چه کار کرد؟ تمام اینا رو متحد کرد. اما از ماه آوریل حالا هوا تغییر کرد، نماز حالا یکی یکی خبرنگار نیویورک تایمز اینا رو توضیح میده، همه چیز رو به آرامش اومد. آقای دونالد ترامپ با جارد کوشنر چه جشنی برپا کردن. نمازگذاری در مسجد الاقصی در شب اول ماه رمضان در 13 آوریل مصادف شد با سخنرانی رئیس جمهور اسرائیل آقای روون ریبلین. ما میدونیم قبلا گفتم در نزدیکی مسجد، رهبران مسجد که زیر نظر دولت اردن است، قطع بلندگوها را در این موقعیت توهین آمیز دانستن. آیا توهین آمیز نیست که یه مش گشتپوی اسرائیلی حمله بکنه به این مسجد، به سیم بلندگوها را قطع بکنه و ده ها و صد ها نفر آدم رو، انسان رو با گلوله های پلاستیکی و بمب های انفجاری، ستانگم چیز نارنجک، چرا که در اون شب پلیس به اونجا به اون صورت حمله کرد به سیم بلندگوها رو و اون شیخ قطع کرد. شیخ صبری میگوید شکی وجود ندارد و برای ما روشن است که پلیس قصد داشت مسجد و کل ماه رمضان را حد که حرمت با آن را لگدمال کنند. سخنگوی ریاست جمهوری اسرائیل کل واقعی شب 13 آوریل را انکار میکنه. بعد به خبرنگار میگه میرم چک میکنم، دوباره گفت دوباره چک میکنم. در سال دیگری چنین واقعی شاید میتوانست به زودی فراموش شود، اما ماه گذشته چند موضوع موجب شد که این واقعی به ظاهر کوچک به یک درگیری بزرگ منجر شود. احیای حس هویت ملی در میان نسل جوان فلسطینیان نه تنها در اثر مقاومت در برابر حملات پیاپی پلیس و ارتش اسرائیل به مسجد الاقصی، بلکه وضع اسفناک 6 خانواده فلسطینی بود که یهودیان میخواستن آنها را از منازلشان بیرون انداخته به خانه و زندگیشون را تصرف کنن. فقط حمله به مسجد الاقصی در منطقه شبه جراح چه میگذره. بنیامین نتانیاهو هیچ انگیزه ای نداشت که جلوی این یهودیان دست راستی را بگیرد. حالا صحبت خواهم کرد به این خبرنگار توضیح میده که برای اینه که محاکمه نشه، دوباره نخست وزیر بشه، خودش دامن زده به این چیزا. در چنین خلأ سیاسی و در حال اعتراض مردمی به حماس اجازه داد ابراز وجود کنند، در حالی که چیزش داشت میرفت پایین در شهر غزه. دشمن این کارو میکنه، دشمن به حماس کمک میکنه. این جا به جایی یا دینامیک یا تحرک جنبش مقاومت مردم فلسطین حکومت اسرائیل را غافلگیر کرد. اینا میگن بزرگترین دستگاه جاسوسی، بزرگترین ارتش جهان، بزرگترین این، بزرگترین اون رو ما داریم. ما قوم انتخاب شده از طرف خداوند فقط یک زبان وجود داره. غافلگیر کرد. اسرائیلی ها به دلیل داشتن بیش از یک دهه دولت های راست افراطی، این خیلی مهمه که شیوه برخوردش با فلسطینی با خواستهای برابری و داشتن یک کشور مستقل فلسطینی این بوده که این خواستها نه تنها نباید برآورده شدن، خواستهای فلسطینی، بلکه باید سرکوب شدن. در نتیجه دچار خودخواهی و خودبینی شدن دولت های اسرائیل. از زمانی که آقای نتانیاهو اومده، به ویژه عزیزان به آمار نگاه بکنن که 10 سال پیش نزدیک به 20% از مردم اسرائیل مخالف با این سرکوبگری ها بودند، الان 2%. چطور جامعه اسرائیل به طور وحشتناکی به طرف راست رفته؟ به همون اندازه که یهودیای امریکا به طرف چپ رفتن. تمام آمار اینو نشون میده. اسرائیل داره به طرف راست میره، یهودیای امریکا به طرف چپ میره. به همین دلیل که ما میبینیم در چی اینا رو نمایندگی میکنه. همین جناح در حزب دموکرات که شکاف انداخته الان در حزب دموکرات، حالا پیامدهای اینا رو از نظر سیاسی برای عزیزان توضیح میدم که چه دستاوردهایی داشته این جریان. ایمی ایلن، مدیر سابق شینبت، یعنی سابق اسرائیل شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، میگوید ما باید از خواب بیدار شویم، ما باید درک خود نسبت به این مسائل را تغییر دهیم و از اینجا شروع کنیم که آیا وضع کنونی ثبات دارد؟ رئیس شینبت داره اینو میگه. بلافاصله پس از قطع سیم بلندگوهای مناره مسجد الاقصا، پلیس اسرائیل تصمیم گرفت از ورود جوانان فلسطینی به میدان بیرون دروازه دمشق. عزیزان به تک‌تک اینا دقت بکنن که قبل از موشک‌ها چه اتفاقاتی افتاده. به خبرنگار نیویورک تایمز اینا رو مستند کرده با این مقاله. بلافاصله پس از قطع سیم بلندگوهای مناره، پلیس اسرائیل تصمیم گرفت از ورود جوانان فلسطینی به میدان بیرون دروازه دمشق، جای بسیار مهمیه که یکی از دروازه های ورود به شهر قدیمی اورشلیم است، جلوگیری کرده و آن را مسدود کرد. این میدان جایی است که جوانان فلسطینی شبهای ماه رمضان در آنجا جمع میشن با هم دیگه صحبت میکنن. پلیس اسرائیل اینا مسدودش کرد. نیکی روزنفلد، سخنگوی پلیس اورشلیم، میگوید میدان را از آن جهت بستیم که جمعیت به طور خطرناکی زیاد در آنجا جمع شده، به طور زیادی، و از امکان خشونت جلوگیری بکنیم. هر جا که فلسطینی ها هستن اونجا حتما خشونت میشه. آیا در امریکا اینه نمیبینیم در مورد افریقای تبارا؟ در حالی که از نظر فلسطینیان این هم توهین دیگری بود که منجر به اعتراض و درگیری شبانه میان پلیس و جوانانی شد که میخواستن وارد میدان بشن. ببینید این ضد بشرها چطور تحقیق کردن. از نظر پلیس این یک ناآرامی بود که میباید کنترل شود، اما از نظر فلسطینیان این توهینی بود که در پشت آن شکایات بسیار دیگری وجود داشت. حالا ببینیم این شکایات دیگه چیه. فقط مسجد الاقصا و میدان دمشق نیست. اکثر ساکنین اورشلیم شرقی که در سال 1967 در جنگ عرب و اسرائیل توسط اسرائیل اشغال و سپس تصرف شد، شهروند اسرائیل نیستند. چرا که گفته می شود اگر شهروند شوند حق داشتن مسکن پیدا می کنند، بنابراین حق شهروندی بهشون نمی دن، بنابراین حق رأی ندارند. در نتیجه بسیاری از فلسطینی ها احساس می کنند که دارند به تدریج از اورشلیم شرقی بیرون رانده می شوند، به طور سیستماتیک دارن بیرونشون میکنن. از ایشان به یاد بیارن که موقعی که با بولدوزر این خونه را خراب میکردن، یه دختر امریکایی اسمش یادم رفته جلوی بولدوزر ایستاد، بولدوزر اومد رو جسدش، روی بدنش. از اونجا که به اونها جواز ساختمان داده نمی شود، یا باید اونجا را ترک کنند یا به طور غیر قانونی خونه بسازند. بیرون شهر تهران در زمان شاه یادمون بیا که چطور با بولدوزر. اینجا همون رفتار با فلسطینی ها میشه که مورد حمله به تخریب قرار میگیرد. از این رو جلوگیری از ورود جوانان به میدان مورد علاقه تجمع آنان احساس تبعیضی را که تمام عمر تجربه کردن را چند برابر کرد. ماجد القیماری گوشت فروش محل 27 ساله اهل اورشلیم شرقی میگوید ما احساس کردیم که باید در برابر اینها مقاومت کرد و به آنها بگوییم که اهل اینجا هستیم. درگیری در دروازه دمشق انعکاس پیدا کرد. در روزهای بعد درگیری میان جوانان فلسطینی و گروه‌های سازمانیافته یهودی آغاز شد. اینا گروه‌های دست‌راستی افراطی فاشیستی هستند که طرفدار نتانیاهو حالا صحبتش خواهم کرد. برای بردش در چیست به اینا فکر میکنه برای اینکه نخست وزیر بشه دوباره. در 21 آوریل درست یک هفته پس از حمله پلیس به مسجد الاقصا ببینیم قدم به قدم چه اتفاقاتی میفته تا اولین موشک میاد و چرا اولین موشک میاد. در 21 آوریل اون 13 هم بود 21 آوریل درست یک هفته پس از حمله پلیس به مسجد الاقصا چند صد نفر از افراد دستراسی افرادی یهودی به نام لهابا در مرکز اورشلیم با شعار مرگ بر عربها دست راه پیمایی زدن و به هر فلسطینی که سر راه خود می دیدن حمله کردند. ویدیوهاش هست. مثل یه مشت وحشی جانی هر کسی رو که فکر میکردن فلسطینیه بهش حمله میکرد به قصد کشت. از گروه یهودی دیگری فیل برداری شد که داشتن به خانه های فلسطینی ها به خانه های فلسطینی ها حمله میکردن و گروه دیگری که به رانندگان که حرف میزدن فلسطینی هستن حمله میکردن. عزیزم حتما ویدیوهاش رو دیدم. دیپلمات‌های خارجی و رهبران محلی کوشش کردند دولت اسرائیل را بران دارند تا دست کم با گشودن میدان دروازه دمشق آتش تشنج را آرامتر کنند. آقای نتانیاهو این کار کرد اما دریافتند که دولت علاقه به این کار ندارد. نتانیاهو پس از حالا صحبت میکنه پاتریک کینزلی خبرنگار نیویورک تایمز که چرا؟ چه دلایل سیاسی داره آقای نتانیاهو؟ نتانیاهو پس از انتخابات ماه مارس یعنی چهارمین انتخابات در عرض دو سال که بی نتیجه بود ما میدونیم نتونست دولت تشکیل بده در حال گفتگو برای تشکیل یک ائتلافه در اینکه دولت تشکیل بده. حالا با چیا میخواد ائتلاف کنه؟ برای ایجاد چنین ائتلافی میبایست با گروه ها و احزاب دست‌راستی بسیار افراطی فاشیست این گستاپوها دست دوستی بدهد. رهبر یکی از این گروه ها که آقای ایتامار بن‌گویر وکیل مدافع گروه دستراسی افراطی لواداش با این میخواد دست دوشی بده برای انتخابات بعدی که معتقد به بیرون انداختن این آقای جویر معتقد به بیرون انداختن شهروندان فلسطینی بود که وفاداریشون به دولت مورد تردید بود. یعنی فلسطینی‌های شهروند اسرائیل داره میگه نه اینایی که در کرانه غربی یا غزه اونا که باید خلاقم بشن. او همچنین تصویر بروخ گولشتین یهودی افراطی که 29 فلسطینی را در هبران کشتار کرده بود عکس اونو در اتاق نشیمنش آویزان کرده. نتانیاهو این میخواد ائتلاف کنه این گروه ها رو مرد بر عرب ها رو میذاره تو خیابونا بیان و بره سیم مناره ها رو قطع بکنن با موشک آغاز شد کل این درگیری با موشک های حماس. نتانیاهو متهم بود که از افرادی چون بن‌گویر طرفداری میکند و دارد بحران آفرینی میکند تا با برافروختن بحران در اورشلیم اسرائیلی ها را دور و بر خود جمع بکنه. انشل فترز یکی از تحلیلگران سیاسی و زندگی نام نمیشه که نتانیاهو میگوید نتانیاهو تنش میان عرب ها و یهودیان را اختراع نکرده اما این تنش ها از هنگام و این تنش ها از هنگام تشکیل اسرائیل وجود داشتن کاملا. اما نتانیاهو بارها و بارها برای منافع سیاسی خود با آنها دامن میزنه و داره میزنه و اکنون به عنوان یک رهبر به طور اسفباری برای خاموش کردن این آتش شکست خورد برای اینکه نمیخواسته که این آتش رو خاموش بکنه. حالا ببینیم این 21 آوریل بود 13 آوریل رو گفتیم 21 آوریل رو گفتیم 25 آوریل در 25 آوریل دولت کوتاه آمد و گذاشت جوانان در گذاشت در میدان دروازه دمشق جمع بشن. اما در همین موقع سلسله اتفاقاتی روی داد که وضعیت رو وخیم‌تر کرد. نخست مسئله بیرون انداختن 6 خانواده حالا میاییم روی محله شیخ جراح. نخست مسئله بیرون انداختن 6 خانواده در منطقه شیخ جراح محله در اورشلیم شرقی که محل سکونت فلسطینیان است. حکم دادگاه قرار بود در نیمه اول ماه می اجرا شود و در سراسر ماه آوریل علیه این حکم این حکم تظاهرات می شد. این تظاهرات با ارتباط داشتن به وقایع میدان دروازه دمشق شدت گرفت. صالح دیاب یکی از رهبران محلی به خبرنگار می گوید، یعنی به پاتریک کینزلی می گوید، آنچه در شیخ جراح در مسجد الاقصا یا میدان دمشق می بینی هدفش بیرون کردن ما از اورشلیم است. صالح اخیراً در اثر حمله پلیس اسرائیل به منزلش پاش شکسته. او ادامه می دهد، محله ما اول کار است، هدف قلع و قمع مردم فلسطینه. پلیس می گوید در حمله به تظاهرات محله شیخ جراح برای جلوگیری از خشونت بوده است، در حالی که ویدیوها نشان می ده که پلیس در ایجاد خشونت نقش داشته است. پخش ویدیوهای محله شیخ جراح وسیله ویدیوها میره. الان زمانیه که مردم ویدیو میگیرن با این تلفن‌هاشون، وسیله برای بسیج مردم فلسطین نه تنها در اسرائیل بلکه در سراسر جهان شد. جهان بسیسیو شاعر فلسطینی، عذر میخوام اگه من این اسم رو درست تلفظ نمی کنم، برای اینکه اینا به انگلیسی نوشته میشه، شاعر فلسطینی ساکن لبنان میگوید تجربه خانواده های فلسطینی که یک بار در 1948 بی خانمون شدند آن چیزی بود که فرد فلسطینیان چه در مناطق اشغالی و چه در هر جای دنیا برایشان قابل درکه. و واقعی شیخ جراح از مسئله قانونی دیگری پرده برمی دارد. ببینیم این قانون چیه؟ و آن این که قوانین اسرائیل به یهودیان اجازه می دهد مدعیان مالکیت زمین قبل از 1948 سنداشون رو میارن مال قبل از 1948، دادگاه به نفعشون رأی میده، زمین را پس بگیرن. اما اولاد صدها هزار فلسطینی که زمین ها به زندگی خود را در 1948 از دست دادن و از خانگیش از خانه و زندگیشون به زور راندشن چنین حق ندارن. دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، امانوئل ماکرون، هایکو ماس، جو بایدن، اروپا، آزادی، حقوق بشر، تمدن غرب، کیا پشت اینا؟ امانوئل ماکرون، یه حقوق بگیر بانک روتشیلد، یکی از حقوق بگیرن اینا، فاحشه های سیاسی هم. خانم همین شاعر فلسطینی میگوید دیدن این که باز هم خانه و زندگی فلسطینیان دوباره از آنها گرفته می شود، دیدن مکرر و پیاپی این که مردم فلسطین از خانه و زندگیشون بیرون رانده می شوند جرقه ایست که برای تک تک مردم فلسطین قابل لمس است، حتی اگر 1,000,000 مایل از خاک فلسطین دور باشند. این آتش خاموش میشه؟ مردم فلسطین شکست میخورن؟ توی سخنم با صهیونیست‌های ایرانیه. محمود عباس رئیس دولت خودگردان روز 29 آوریل انتخابات را متوقف کرد. این آدم خودفروخته لجن که در واقع دیپلماسی رو این نمایندگی میکنه و دیدیم که کی میدان رو نمایندگی میکنه در خاک فلسطین. محمود عباس رئیس دولت خودگردان روز 29 آوریل انتخابات رو متوقف کرد، چرا که از نتایج خفتبار آن شکست میخورد. از سال 2006 دیگه انتخابات نشده و این آدم کثیف پلید نیروهای پلیس و ارتشش توسط افسرهای امریکایی مال پنتاگون تربیت میشن در این سرکوب مردم در کرانه غربی. حالا صحبتشو میکنم که جنرال دیتون خودش نظرش چیه که برسه یکی از همین افسرهایی که آموزش بده پلیس کرانه غربی رو. این کار شخصیت ضعیف و نفس او را نشان داد. حماس از این مسئله برای نشان دادن خود به عنوان مدافع بیت المقدس استفاده کرد. موشک‌های حماس داشت چیزش از دست میداد. چی پرسیش رو برد بالا. حماس از این مسئله برای نشان دادن خود مخیمر ابو سعدا متخصص از دانشگاه الازهر میگوید حماس فکر کرد با این کار خود نشان خواهد داد که رهبر با کفایت تری از رهبران کنونی فلسطین است. آیا اینطور هست در عمل یا نه؟ من صحبت کردم که حماس رو وجود بود آقای آریل شرون و روح الله خمینی. در چهارم ماه می 6 روز قبل از آغاز جنگ، حالا همینجور قدم به قدم خبرنگار میگه جلو، رهبر نظامی حماس محمد ضعیف بیانیه نادری صادر کرد مبنی بر این که این آخرین اخطار ماست. اخطار به اینا کرد چنان که تجاوز علیه مردم ما در شیخ جراح پایان داده نشود ما ساکت نخواهیم نشست. با این همه جنگ نامحتمل به نظر می رسید اما خطرناکترین تحریک در روز 7 ماه می اتفاق افتاد. دوباره پلیس به مسجد حمله می کنه. حمله پلیس اسرائیل به مسجد الاقصا در روز جمعه روز عید فطر. پلیس به مسجد الاقصا حمله می کنه. آیا آدم به یاد گشتبوهای آلمان نمی افته؟ پلیس های مسلح با نارنجک های انفجاری استن گرنید و گلوله های پلاستیکی و گاز اشکاور پس از ساعت 8 شب عوض میخوام به مسجد هجوم آوردن و با معترضین که با سنگ از خود دفاع میکردن درگیر شده به صدها نفر را مجروح و زخمی کردن. منظره پرتاب نارنجک به گلوله های پلاستیکی و گاز اشکاور در مسجد الاقصا یعنی یکی از مقدس‌ترین مکان‌های مذهبی مسلمانان علیه نمازگزاران در روز آخر ماه رمضان توهین دلخراش برای تمام مسلمانان جهان بود. اینا همون گستبوان. حالا صحبت خواهم کرد. پیوند بین صهیونیسم و فاشیسم و نازیسم دقیقا شکل گرفته. حالا صحبت خواهم کرد، امیدوارم وقت باشه. شیخ عمر الکسوانی رهبر دیگر در مسجد در مصاحبه خود چند ساعت پس از این حمله میگوید این چیزی جز یهودی کردن اورشلیم و جلوگیری از ورود مردم به مسجد الاقصا نیست. برنامه این فاشیست ها چیه؟ تخریب مسجد الاقصا است و ساختن معبد خودشون بالای اون تپه. چرا که هدفشون تخریب اون رو ساختن معبد خودشان است. این کار صحنه را برای یک رویارویی مستقیم در روز دوشنبه 10 ماه می آماده کرد. تمام اینا آخرین جلسه دادگاه در مورد منازل شیخ جراح قرار بود با روز اورشلیم مصادف شود که اینا جشن میگیرن تصرف سرزمین و اورشلیم شرقی رو، روزی که یهودیان اشغال بیت المقدس شرقی در 1967 و پیوستن آن به بیت المقدس غربی رو جشن میگیرن. هر سال در این روز دستراسی های افراطی یهودی راه افتاده و در محله مسلمانان رژه می روان و مرد بر عرب، مردم عرب، و از محله قدیمی اورشلیم گذشته و به دیدار تمپل ماونت، حالا تپه تمپل که می خوان جای مسجد الاقصا بسازند، جایی که مسجد الاقصا ساخته شده می روان. این فقط توهین به مسلمان هاست، به مسیحی هاست، به تمام ادیان دیگه هاست. مجموعه قابل انفجاری از این راه پیمایی تنش بر سر مسجد الاقصا و امکان بیرون راندن خانواده های فلسطینی در شیخ الجراح به نظر می رسید که دارد به چیزی خطرناک تازه منجر می شود. خبرنگار قدم به قدم به ما میگه، مقاله سنده که چه اتفاقی افتاد. دیوان عالی کشور بیرون انداختن خانوارها را به تأخیر انداخت، احساس خطر کردن. دستوری که برای جلوگیری از ورود یهودیان افراطی به داخل مسجد صادر شد، ولی مگه گوش کردم؟ اما پلیس دوباره دوشنبه یعنی 10 ماه می روزی که جنگ آغاز شد به مسجد حمله کرد. برای بار دوم در عرض 3 روز دوباره نارنجک های انفجاری، گلوله های پلاستیکی و گاز اشک‌آور در حمله به مسجد به کار گرفته شد و مناظر آن در سراسر جهان پخش شد. در دقایق آخر دولت مسیر راهپیمایی یهودیان افراطی را تغییر داد، اما دیگر دیر شده بود، خیلی هم دیر شده بود، چرا که تا این موقع ارتش اسرائیل به افراد غیر نظامی اطراف نوار غزه دستور داده بود که از اونجا دور شوند برای بمبارون اونجا. روز دوشنبه پس از 6 بعد از ظهر موشک پرانی از خاک غزه تازه آغاز شد. اینجوری آغاز شد. من با موشک های حماس. مقاله دوم رو میخونم چون وقت داره میگذره و بعد نظر خودم رو راجب این که این بالاخره به کجا خواهد کشید. این مقاله دیوید هرشه که من هفته گذشته بهش اشاره کردم، البته این 11 می نوشته شده، یعنی درست روز سه‌شنبه بعد از 10 می که دیگه جنگ آغاز شده بود، ولی مقاله به نظر من نسل جدیدی، عنوانش هست نسل جدیدی از فلسطینی ها، حالا نتایج همه اینا چیه؟ زیر دماغ نتانیاهو دارن به پا میخیزند و میگویند دیگر بس است، enough is enough. زیر دماغ نتانیاهو میگه، خودش دیوید هرست یکی از برجسته ترین خبرنگاراست توی میدل ایست آی، خودش از بنیانگذاران میدل ایست آی هست، اونجا قلم میزنه. میگه 10 سال پیش از کوچه سنگ فرشی در محله شیخ جراح میگذشتم که به طرف اتاقی راهنمایی شدم. در آنجا زن سالمندی در میان چندین جعبه و چمدان پر از اسباب نشسته بود. عکس این زن را انداخته. نخستین چیزی که توجه مرا جلب کرد آتش خشمی بود که در چشمان رفقه الکرد، اسم این زن رفقه الکرد، می دیدم. او به من می گفت از اون جهت در میان این صندوق ها زندگی می کند که هر لحظه منتظر است پلیس اسرائیل او را از خانه اش بیرون اندازد و یهودیان تازه وارد ستلرز، این از نیویورک، ببین چه زندگی که نیویورک تو بروکلین دارن، میان میخوان یه ملک یه خونه هم توی فلسطین داشته باشن. ستلرز، من ترجمهش کردم یهودیان تازه وارد، از نیویورک، از لس آنجلس، جای او را بگیرن. او سپس توضیح میداد اگر چنین شود او نمیخواهد لباساش توی خیابان پخش بشه، برای همینه که تو جعبه و تو چمدون گذاشته به بغلشون، وسط اونها زندگی میکنه. از این جهت اونها را در جعبه نگه داشتن. او قبلا چنین چیزی را تجربه کرده بود موقعی که در سال 1948 او را از خانه و کاشانش در حیفا بیرون انداختن. پرسیدم چه چیزی او را واداشت در میان این جعبه ها و بسته ها زندگی بکنه، بازم زندگی بکنه. تمام لباس ها همه چیزش جمع کرده توی جعبه. او در جواب فقط یک کلمه ادا کرد، سمت، سمت، یعنی پایداری و مقاومت. رفقه سال گذشته در همون منزل که با کمک دولت اردن و سازمان ملل به او داده شده بود درگذشت. پسر اون نبیل برایم توضیح داد چگونه یهودیان تازه وارد settlers وارد بخشی از خانه او شدن که حتی مأمورین شهرداری می گفتن غیر قانونی است. نبیل که حالا موهایش خاکستری شده در منزل مادرش ساکن شده و در بیرون این منزل شماره 13 در همون شیخ جراح در حال اعتراض کنار دیواری که روی آن به صورت گرافیت به زبان عربی نوشته شده ما ترک نخواهیم کرد، ایستاده اونجا به حالت اعتراض. حالا نسل جدید رو داره توضیح میده. دختر نبیل یعنی نوه رفقه، دختر او یعنی نوه رفقه بونا الکورد فیلمی را تهیه کرده که اکنون در سراسر دنیای مجازی پخش شده. نمیتونن ملت فلسطین از بین ببرن؟ بونا الکورد نوه رفقه. موضوع فیلم در مورد یهودیانی با لهجه غلیظ بروکلین نیویورکه که چگونه به خانه اون می آیند تا اون را حمله می کنند، تا اون را تصرف کنند، از بروکلین نیویورک این گشتپوها. در فیلم یکی از این یهودیان نیویورکی به اون می گوید اگر من خانه تو را ندزدم دیگری ندزدد، بنابراین من باید بدزدمش. دیوید هرس ادامه می دهد وقتی من خانواده الکردی را دیدم و در مورد رفقه 10 سال پیش نوشتم هیچ کس حتی ذره‌ای به او یا شیخ جراح توجه نکرد. اصلا نمیدونستم شیخ جراح کجاست. من ناچار بودم به سردبیر روزنامه همین میدل ایست آی توضیح بدم که شیخ جراح کجاست و چیست. او حتی پس از توضیح من باز هم متوجه موضوع نشد. سردبیر روزنامه اصلا نمیدونی شیخ جراح یعنی چه. و در اون زمان داستان بهار عربی و شکست آن تنها موضوع روز بود و به فلسطینی ها گفته می شد داستان شما هم داستان همین هست، داستان کهنه ایست و تمام شده. بعد دیوید فرس می گه که امروز روز اما داستان شیخ جراح موضوع سازمان ملل، وزارت خارجه امریکا و تمامی طیف سیاستمداران انگلیس. شیخ جراح و تظاهرات جلوی کاخ نخست وزیری انگلیس در شیکاگو و برلین، اینا رو زمانی نوشته که سه‌شنبه بعدش اطلاع نداره، در ده‌ها و صدها شهر میلیون‌ها انسان اومدن تو خیابون موقعی که فلسطینی‌ها اعتصاب کردن سه‌شنبه گذشته. مونا الکورد سایت سراسری و بینندگان جهانی داره، از این رو و بدینسان خود دیوید هرست میگه که از این رو و بدینسان شخصا میتوانم در مورد یک واقعیت، یعنی درباره وقایع چند روز گذشته در شیخ جراح، مسجد الاقصا و دروازه دمشق شهادت دهم که هنوز خیلی مانده است که اسرائیل مسئله درگیری و فلسطین را حل کرده باشد. تمام شده. آقای جرد کوشنر فاشیست شناخته شده. سال گذشته دستوراسی های مذهبی اسرائیل اعلام کردن که در مسئله فلسطین پیروز شدن و فلسطینی ها فقط یک کار عاقلانه میتونن انجام بدن و آن هم این است که بیرق سفید شکست را به دست بگیرن و به اهتزاز در آورن. بیرق سفید شکست. بعد توضیح میده که در سالهای قبل در زمان دونالد ترامپ فاشیست چه اتفاقاتی افتاد. به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل توسط دونالد ترامپ و گشایش سفارت امریکا در آنجا را همچون مراسم اوانجلیستی، چه جشنی، و تا حدی هم به صورت رژه‌ای پیروزمندانه به یاد بیاره. ویدیوهاش عزیزان باید ببینم با همین آقای جرد کوشنر. جرد کوشنر در آغاز این مراسم اعلام کرد چه روز باشکوهی برای اسرائیل، ما در اورشلیم هستیم و در اینجا خواهیم ماند. در همان روزی که جرد کوشنر بانک پیروزی سر می داد، در غزه 50 نفر به ضرب گلوله پلیس اسرائیل به قتل رسیدند. عزیزان به یاد بیارن که همزمان با اون چطور تظاهرات مسالمت‌آمیزی مردم غزه داشتن که میوبدن تا نزدیک مرز و اونجا چطور با گلوله پلیس اسرائیل اینا رو قتل عام می‌کرد. هر جمعه میومدن اونجا و باز هم پلیس از پا درشون میآورد. سپس قرارداد به اصطلاح ابراهیم فرارسید. پشت سرها کشورهای عربی و امارات و بحرین روابط خود را با اسرائیل عادی کردن، یعنی به رسمیت شناختنش. دنی دنن سفیر وقت اسرائیل در امریکا سرمقاله‌ای در همین مناسبت در نیویورک تایمز در جواب صاحب عرکات مذاکره کننده اصلی فلسطینیان نوشت. ببینید چی می‌نویسه. مگر تسلیم شدن فلسطینی ها چه اشکالی دارد؟ دقیقا تنها چیزی که برای صلح لازم است عبارت از خودکشی سیاسی و فرهنگی ملی فلسطینیان است. فلسطینیان باید خودکشی نکنن. راه حل خاورمیانه اینه. اما اگر نتانیاهو اون موقع فکر میکرد میتواند با معامله با امارات و بحرین با امارات و بحرین با برداشتن سودان از لیست تروریستی، ببینید چطور سودان و مراکش رو آوردن از لیست تروریستی سودان رو برداشتن و روابط شعادی کرد و با وادار کردن واشنگتن به دادن شهرهای غربی به مراکش میتواند مسئله دولت فلسطینی را به خاک سپارد. قرارداد ابراهیم حال باید دریابد که تمام این کارها بی ارزش بوده و دستاورد دوستی با این کشورهای عربی تا چه اندازه بی فایده بوده است. رؤسای این کشورهای عربی هیچ گونه اعتباری نزد مردم این کشورها ندارند و نزد فلسطینیان از آن هم کمتر. پیامدهای این جنبش رو عزیزان ببینم که چطور چهره این کشورهای لجن آلوده این حکومت ها رو میشه. آقای نتانیاهو اگر غیر از این فکر میکرد فقط دچار تخیل عظیمی بود. اصل جدیدی از فلسطینیان زیر دماغ نتانیاهو در حال ظهورند که هیچ مقدار گاز اشکاور، نارنجک انفجاری، گلوله های پلاستیکی و فلزی توان توقف آن را ندارد. یک مونا الکردی در گوشه هر خیابان وجود دارد. این هم چگونه به وجود آمدن؟ کی به وجودشون آورد؟ چه کسی تربیتشان کرد؟ چه کسی خشم آنها را برانگیخت؟ توضیح میده سربازانی که هر شب آنها را توقیف کردند، دادگاه هایی که حکم دادن تنها یهودیان تازه وارد نیویورکی صاحبان واقعی خانه و زندگی آنها هستن. کسی اینا را تربیت کرد؟ یک توطئه یا مثلا یک کسی از خارج؟ خیر. دادگاه هایی که حکم تخریب خانه و زندگیشان را میدن و شهرداری شهرهایی که این احکام را اجرا می کنند و با بولدوزر میان چطور خونه هاشون را خراب می کنند. بنیاد داوود شهر اورشلیم یا الاد که به خانه و زندگی فلسطینیان از طریق ادعاهای باستان شناسی میره زیر خونه ها رو چیز میکنه، میگه آره در 5000 سال پیش ما اینجا زندگی میکردیم. باستان شناسی تجاوز میکنه و تازه واردان نیویورکی را در منطقه سیلوان اسکان میدهند. دسته های یهودیان دسته راسی که فریاد میزنند مرگ بر عرب ها و یا معاون شهردار اورشلیم آقای آریه کینگ که میگوید مایه تأسف است چرا تیری به مغز این فعال فلسطینی خالی نشد. اینان که نسل جدید فلسطینی رو دارن تربیت میکنن، خشم تمام وجودشون رو میگیره. درس و تعلیم نفرت کوشش همه جانبه که از سوی نهادهای متعدد اسرائیلی در تمام سطوح صورت می‌گیرد و این کار در تمام طول عمرشون ادامه داشته این نسل جوان. پلیس اسرائیل چند دفعه نارنج انفجاری به سوی کارکنان پزشکی مشغول معالجه زخمی‌ها یا نمازگزاران مسجد الاقصا و یا زنان و بچه های در کوچه و بازار شهر قدیمی پرتاب می‌کنند. آنها هر شب به مسجد الاقصا برخواهند گشت بیان که سنگ پرتاب کنند. صرف حضورشون نشان دهنده آن است که شهر تحت اشغال است و تحت اشغال خواهد ماند تا زمانی که از اشغال آن توسط اسرائیل رها شود. اما سنگ هم پرتاب خواهد شد و چیزهای دیگر از جمله موشک. تظاهرات بزرگی در کرانه غربی بود و موشک‌های از غزه. روز سه‌شنبه 11 می 25 فلسطینی از جمله 9 طفل با بمباران‌های اسرائیل در غزه به قتل رسید. این همون روز اوله که داره صحبتش رو میکنه. دو زن اسرائیلی نیز کشته شدن. اگر محمود عباس مانند یک روباهی که چراغ به چشمش افتاده، یعنی همینجوری وایساده حرف بزند و عمل کند، مثل این یه چنین روبایی حرف بزند و با مردمی روبروست که اعتبار خود را نزد آنها از دست داده. این مسئله در مورد فلسطینیان کرانه غربی و غزه هم صدق میکنه. سه ویژگی دیگر به این اعتراضات اهمیت خاصی میدهد که میتواند برای دستگاه امنیتی اسرائیل خطر آفرین باشد. بعد من سریع ببینیم اینا چی هم. اولان که با عادی سازی کشورهای عربی با اسرائیل رابطهشون، دیگر مردم فلسطین هیچ تلاحمی ندارن که یکی از این کشورها حتی به طور لفظی به کمک آنها بیاید. فوق العاده مهمه. در جنبش های انتفاضه قبلی مسئله اینطور نبود. امید داشتن که عربستان، اردن، مصر بیان به کمکشون. دیگر هیچ میانجی صادقی وجود ندارد. فلسطینی ها می دانند که باید روی پای خودشون بایستند و هر بخش از آنها می تواند به توانایی خودش متکی باشه. دوم، آنکه برخلاف جنبش های قبلی اکنون تمام فلسطینی ها درگیر این جنبشند. از بخش اشغالی 1948 گرفته تا اورشلیم تا کرانه غربی و غزه به فلسطینی ها در سراسر جهان اعتراضات الاقصا، هم مسیحیان هم مسلمانان هم مسیحی ها هم مذهبی ها هم غیر مذهبی ها هم ملی گرایان و هم اسلام گرایان را شامل می شد. همه اینان هم از حیفا هم از یافا یا جافا و هم از اورشلیم آمده بودند. اگر اتوبوس آنها را در جاده متوقف می‌شد، یعنی متوقف می‌شد از اورشلیم، با اتومبیل می‌آمدن و آنها را به شهر می‌رساندن. از نظر موقعیت شهروندی همه جور افراد وجود دارند. بعضی پاسپورت اسرائیلی دارند، بعضی هم اجازه اقامت در اورشلیم دارند و کل فعالیت‌های اسرائیل برای تفرقه انداختن و حکومت کردن بر فلسطینی‌ها برباد رفته. برای اینکه ما میدونیم چه کار کردن اینا تفرقه بین غزه و کرانه غربی، بین کرانه غربی و اورشلیم، بین اورشلیم و اونایی که پاسپورت اسرائیلی دارن. تمام اینا رو میخواستن تفرقه بینشون بندازن و بعدش اونایی رو هم که در سراسر جهان هستن و یا در پناهنده شدن به کشورهای اطراف ناامیدشون بکنن. فلسطینی ها همه خود را فلسطینی ها، همه با هم متحد شدند. همه آنها همان آتش درونی و همان احساسات را دارند. همه خود را فلسطینی می نامند و تک تک آنها می دانند که وظیفه خطیری به گرده آن هست. ویژگی سوم و مهم، آنکه جنبش در اورشلیم و مسجد الاقصا متمرکز است. صرف نظر آنکه پلیس چند بار اونها را از مسجد بیرون کند و تا حال سه بار این کار را کرده، این کار فلسطینی‌ها را پایدارتر و مسلمتر می کند. جای آنهایی را که زخمی شدن بگیرن. بعد میگه قیام جدید. خطای بنیانی نتنیاهو و یهودیان تازه وارد سکلرها این بود که سال گذشته در اورشلیم پایان درگیری‌های اعراب فلسطین را اعلام کردند با اومدن همین آقای جعد توشنه. البته که اونها میتوانند فشار حد اکثر را به کار گیرند، اما یاد خواهند گرفت که به کارگیری چنین چیزی کاری بیهوده است. با قرار دادن مرکز اسکانسازی جدید شتلاس در اورشلیم شرقی و با وقاحت تمام توجیه کردن آن، آنها چیزی را شعله ور کردند که سراسر جهان اسلام را خواهد گرفت و این شعله ایست که اسرائیل توان کنترل آن را نخواهد داشت. این مسئله را هیچ کس به شدت و فصاحت ام سمیر عبداللطیف ساکن سالمند یکی از 28 منزل در شیخ جراح که در معرض بیرون انداختنم هیچ کس بهتر از اون بیان نکرد. او روز دوشنبه، یعنی درست آغاز، در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت که میداند جهان عرب نمیتواند کاری و یا کمکی برایش بکند، اما ما به هیچ کس اتکا نمیکنیم، چرا که خودمون با دستهای خود در برابر اشغال حاکمان خواهیم ایستاد و به یاری خدا اما تا آخرین لحظه به مقاومت خود ادامه خواهیم داد. او ادامه می دهد: وقتی می شنوم که این سرزمین مال اونهاست، مال این نیویورکی های فاشیسته، قلبم از فرط ریاکاریشون آتش می گیرد، شعله ور می شود و آنها با هر ذره از وجودشان می دانند که دارن دروغ می گویند. این نکته رو دلم می خواد روش تأکید بکنم. عزیزان، این زن بزرگ فلسطینی ببینید چی میگه. میگه که این صهیونیسم است، این هیچ ربطی به یهودیت ندارد، این صهیونیسم است، این هیچ ربطی به یهودیت ندارد. صهیونیسم خطرناکترین دشمن قوم یهوده و داره ضد یهودیت رو گسترش میده. صحبت خواهم کرد که چطور در دست فاشیست‌ها صهیونیست‌ها دارن عمل میکنن، نه تنها در خاک فلسطین، در سراسر جهان. این صهیونیسم است و هیچ ربطی با یهودیت ندارد. بعضی میگوین ما علیه یهودیان مبارزه میکنیم، در حالی که چنین نیست. ما هم با مسیحیان رابطه خوبی داریم، هم با یهودیان. ما همیشه رابطه خوبی با هم داشتیم. چه کسی این چاه آب زلال رو به سم آلوده کرد؟ صهیونیسم یعنی فاشیسم. اما ما با اشغال سرزمینمون مخالفیم و کاملا اون را رد میکنیم و به این ترتیب است که بذر جنبش و قیام دیگری کاشته میشود. قبل از این که بگذره، من عزیزان میدونم که صبح جمعه ساعت 2 بعد نصف شب آتش بس اعلام شد یا جاری شد که هنوز ادامه داره. آیا با اعلام آتش بس میان اسرائیل و حماس مسئله فلسطین حل می شود؟ نظر خودم رو به هیچ رو. مسئله فلسطین در چارچوب نظام سرمایه‌داری قابل حل نیست. چرا؟ سرمایه‌داری مالی شده زیر سیطره صهیونیستا در امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی است. برنامه صهیونیست‌ها که تسلط کامل هم بر ثروت‌ها و هم بر دستگاه‌های ارتباط جمعی دارن، برقراری اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات، و این برنامه نه تنها متضمن قلع و قمع و حشد فلسطینی‌ها و یا قبول نوعی بانتوستان در خاک فلسطین است، بلکه شامل این برنامه صهیونیست ها شامل تجزیه لبنان، سوریه، مصر، عراق، ترکیه، عربستان و ایران است. برای اسرائیل هیچ کشور مستقل و قدرتمندی در خاورمیانه قابل قبول نیست. صحبت های آقای شلدن ادلسون رو که به درک واصل شد از این سال نگاه بکن، به بقیه صهیونیست های امریکا رو. به عبارت دیگر، این برنامه اسرائیل با موجودیت ملت فلسطین و تمامیت ارضی و استقلال کشورهای همسایه دور و نزدیک آن مغایرت داره. از این رو این تضاد، این جنگ، این کشتار ادامه خواهد داشت. ولی ببینیم چه اتفاقی میفته. فراموش نکنیم که در قرارداد اسلو در سال 1993 و سپس کمپ دیوید، عزیزان عکسشو ببینن، که اسحاق رابین و یاسر عرفات و آقای کلینتون مسلط بر هر دوشون. واو، زمانی که شوروی تازه از هم فرو پاشیده و آقای کلینتون داره با اعضاش خانم چیز بازی میکنه، احساس و غرور. میان یاسر عرفات و اسحاق رابین، فلسطینی ها یعنی نمایندشون یاسر عرفات، حاضر شدن دولت فلسطینی رو عملا فقط در 18% از خاک فلسطین تشکیل بدن و دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. ممکنه هم وطنها رو یا نسل جوان ندونن که فلسطینی ها هم حاضر شدن به رسمیت بشناسن اسرائیل رو، که میگن آره با موجودیت ما اینا میخوان اسرائیل از بین ببرن. حتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر چی که فلسطینی ها قبول بکنن ما هم قبول میکنیم. ولی این فاشیست های صهیونیست میپذیرن. پیشنهادی که ادوارد سعید اون موقع به یاسر عرفات گفت اینه که امضا کردی با اسحاق رابین، آغاز پایانته. اشراسی های حاکم در اسرائیل نه تنها اسحاق رابین را به خاطر امضای همین قرارداد یک جانبه به نفع اسرائیل، کاملا به نفع اسرائیل ترورش کردن، بلکه به اشغال و تصرف زمین های مردم فلسطین ادامه داده و میدهند و هدفشون برقراری چنان فشاریست که آنها را وادار به ترک سرزمین اجدادشون بکنن. هدفشون اینه. و یعنی فلسطینی ها حاضر شدن در همین کرانه غربی. آیا چنین چیزی امکان پذیره که اینا قلقم بکنن؟ تا همین اواخر چنین تصوری به مخیله گردانندگان اسرائیل و ولی نعمت های آنها در واشنگتن و نیویورک خطور کرده بود. تا همین اواخر جنبش اخیر خلق فلسطین این تخیل ضد انسانی و ضد بشری را بر باد داد. فاشیسم حاکم بر اسرائیل به فشار، سرکوب، کشتار، زندانی کردن و تحقیر مردم فلسطین در کرانه غربی، کشتار، گرسنگی و تشنگی دادن و تخریب خانه ها و زندگی مردم غزه، به بیرون انداختن خانواده ها از خانه و زندگیشون در قدس شرقی و تبعید و تحقیر شهروندان فلسطینی اسرائیل ادامه خواهد داد. حتی اونایی که پاسپورت اسرائیل دارن میتونن راحت زندگی بکنن. مردم فلسطین هم به مقاومت خود چه سرخ آمیز، چه با پرتاب سنگ و چه موشک ادامه خواهند داد. اسرائیل با کشتارهای جنایتکارانه خود چهره واقعیش رو به جهان نشون داد. هر نوبت جنگ و کشتار مردم فلسطین را قدرتمندتر و دولت جنایتکار اسرائیل را ببیش از نظر سیاسی ضعیفتر کرده و چهره ددمنش آن را پیش جهانیان آشکار می کند. در این میان هر بار که این کشتارها صورت می گیرد فقط اسرائیل که چهرهش برای مردم به عنوانی کشور فاشیستی نجات پرست و تبعیزگر چهره ولی نعمت و پشتیبان اصلی کل این جنایات یعنی دولت امریکا و صهیونیست‌های امریکا و کانادا و اروپا آشکارتر می شود و ضربه ای تازه به پیکر امپریالیسم امریکا وارد می کند. اثرات این ضربات گرچه در ابتدا کمیه اما به تدریج به مرحله کیفی خواهد رسید. حتی افسران ارتش امریکا مانند جنرال کیت دیتون مأمور آموزش پلیس دولت خودگردان بارها به دولت امریکا به پنتاگون اطلاع داده که آنچه که دولت اسرائیل بر سر مردم فلسطین می آورد به ضرر آینده امریکاست، چون با فلسطینیان ها داره زندگی میکنه میدونه. اما از اونجا که هیئت حاکمه امریکا توسط ثروت‌های عظیم صهیونیست‌ها خریده شده و سیاستمداران امریکا در هر دو حزب مشتی فاحشه سیاسی هستند، حقوق بگیرند، از جمله اوباما، از جمله کلینتون ها، از جمله بایدن ها، هر دولتی در امریکا حتی جرأت انتقاد از اسرائیل را در سر بپروراند از پا در خواهد آمد. صهیونیست‌ها تنها با بروالسی و سرمایه های مالی تسلط ندارند، بلکه از اون مهمتر دستگاه های ارتباط جمعی زیر سیطره کامل آنهاست و از این رو دولت های امریکا چاره‌ای جز پیمودن همین راه و راه دیگری ندارند تا این امپراتوری به تدریج رو به تضعیف و زوال بره و بشر بتونه نفس راحتی بکشه. عزیزان ببینن آقای نتانیاهو موقعی که من میگم صهیونیسم و فاشیسم دست در دست همان، دوستان آقای نتانیاهو کیان؟ غیر از دونالد ترامپ که یه فاشیست شناخته شده است و پومپئو در امریکا، در هند دوست کیه؟ نارندرا مودی یه فاشیست شناخته شده، طرفدار هیتلر و موسولینی، دوست جونک و جونیه اسرائیل و سربازای اسرائیلی میان اونجا برای تفریح در هند، در پلاژهای بسیار زیبای غرب هند. در برزیل دوست کیه؟ اورسونارو یه فاشیست و یه نازیه شناخته شده. در کولومبیا دوست کیه؟ ایوان دوک یک فاشیست آدمکش که الان داره مردم کولومبیا رو داره قتل عام. در شیلی با سباستیان پینیرو، در بولیوی با کی دوست بود؟ با یه زن فاشیست جنین آنیس که در عرض اون یک سالی که رئیس جمهور اونجا بود چطور بولیوی رو به خاک و خون کشید. در ونزوئلا طرفدار کیه؟ طرفدار لئوپولدو لوپز و خوان گوایدو، دوتا فاشیست. در اوکراین دوست بسیار نزدیک نئونازی ها و نئوفاشیست هایی هستند که به قدرت رسیدن در اوکراین. در مجارستان ویکتور اوربان دوست بسیار نزدیکشونه. در اتریش جوجه فاشیستی به اسم سباستیان کورتز. اینا دوستان نتانیاهو، دوستان اسرائیل و از سالهای سال پیش فاشیسم و صهیونیسم دست در دست هم داشتن. بنابراین تعجب آور نیست که الان همین و در نتیجه اینا کم کم و کم کم این امپراتوری رو، سیستم سرمایه داری رو به طرف افول میبرن. و منتها الان در مرحله کمیه، ممکنه در زمان حیات ما به مرحله کیفی نرسه، ولی داریم زیر چشممون میبینه. بحث من تمامه، این بحثا رو در هفته‌های آینده ادامه میدیم. من چون آمارای زیادی دارم که این جنایتکارا در خاک غزه چه کار کردن، به یه مقدار تاریخچه غزه رو فرصت نکردم صحبت بکنیم، ولی این یک پیروزی بزرگ برای مردم فلسطین در اساس، چون دستاورداش رو هم من فرصت نکردم برای عزیزان توضیح بدم، ولی هفته های آینده میتونیم راجبشون صحبت بکنیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر و بعدش هم به اینستاگرام و به تلگرام و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.